بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. به معتزله اهل سنت نسبت داده شده که آنها برای استدلال بر اصل اباحه، همین اصل اباحه‌ای که در نزد اهل سنت، این در اصول فقه اهل سنت مطرح بوده که مراد از اصل اباحه اصل عدم الوجوب و همچنین اصل عدم الحرمه است، استدلالی به معتزله نسبت داده شده، استدلال عقلی. گفتیم این اصل رو، اصل اباحه رو، علما منبعش رو عقل میدادند و به عنوان اینکه دلیل عقل بر اصل اباحه دلالت میکند، اصل اباحه رو در اصول فقهشون آوردند. یه تقویب استدلالی از سوی معتزله که قائل به تحسین و تقویه عقلی بودند. غیر معتزله، اشاعره و اینها هم همین اصل اباحه رو قائل بودند، اما عمدتاً در استدلال در این اصل اباحه همون عدم و دلیل، دلیل و عدم، این رو به عنوان، یا گاهی هم استصحاب حال العقل، اونطوری که ما گفتیم، این گونه استدلال کردند برای اثبات اصل اباحه. ولی به معتزله اهل سنت چنین نسبت داده شده در پاورقی کتاب المنخول فی تعلیقات الاصول، این معنا به معتزله نسبت داده شده که اونها برای استدلال بر اصل اباحه چنین قائل بودند که خب اصولا به عقل استدلال میکردند برای اثبات حکم شرعی، چنین استدلال میکردند که اگر تحسین و تقبیح الزامی داشته باشیم، یعنی عملی مثلا عقلا حسن باشد به حسن الزامی، این کاشف از حرمت عند الشارع، ببخشید کاشف از وجوب عند الشارع، اگر یه عملی عقلا حسن الزامی داشته باشد، یعنی تحسین الزامی عقل همراهش بشه، این کاشف از وجوب الشارع است. اگر تحسین باشد اما تحسین غیر الزامی لدى العقل، این کاشف از استحباب الشارع. اگر تقبیح الزامی داشته باشیم لدى العقل، این کاشف از حرمت لدى الشارع. اگر تقبیح غیر الزامی داشته باشیم لدى العقل، این کاشف از کراهت لدى الشارع. اگر نه تحسینی نه تقبیحی، هیچ یک از اینها نباشد عقلا، نه تحسین الزامی نه تحسین غیر الزامی، نه تقبیح الزامی نه تقبیح غیر الزامی، این کاشف از اباحه است لدى العقل. و به این ترتیب همه احکام خمسه رو نخواستن از عقل استنباط کنن و بگن دلیل عقلی این چنین میتواند بر احکام شرعی دلالت کند. پس استدلال اونها بر اصل اباحه مبتنی بر دلیل عقلی است، به این تقریب که هر جا عقل نه حکم به تحسین الزامی یا تحسین غیر الزامی و نه حکمی به تقبیح الزامی یا تقبیح غیر الزامی نداشت، اینجا معنیش این است که عقل حکم به اباحه میکنه و این از مبنای اصل اباحه عندنا عند المعتزله. این هم یه نوع استدلاله. گفتیم این استدلال با اون استدلالی که در نزد اشاعره رایج بود که عدم الدلیل دلیل العدم یا استصحاب حال العقل و مبنای اصل اباحه میداشتن، این متفاوت. ولی در هر صورت چه اون استدلال اشاعره چه این استدلالی که از معتزله نقل شده، هر دو نوع استدلال اصل اباحه رو به عنوان یک اصلی تلقی می کنند که دلیلش عقل است، و دلیل العقل این اباحه رو اثبات میکند. خب از اون چه گفتیم تا کنون، از تاریخچه‌ای که برای اصل اباحه و اصل براءت و اصل استصحاب تبیین کردیم، نتیجه میگیریم. چون این تاریخچه‌ای که ما گفتیم تاریخچه تحول این اصول در علم اصول، علم اصول قبل از اون تحول اصلی است که از زمان وحید بهبانی به بعد پیش آمد و اتفاق افتاد. این تحولی که ما برای اصل اباحه و اصل براءت و استصحاب نقل کردیم، ما خلاصه بحثمون این شد که اولا این اصول ثلاثه در تاریخ علم اصول قبل از این تحولی که در اصول عملیه یا در اصول در تاریخ علم اصول اتفاق بیفته، این اصول ثلاثه رو کسانی که بهش قائل بودند به عنوان کاشف از حکم واقعی شرعی بهش متمسک می شدند، نه اون چه در اصول عملیه رایج فعلی که از زمان وحید بهبانی آغاز شد و تا کنون وجود دارد نزد ما در اصول فقه ما. ما در اصول فقه ما اصول عملیه رو کاشف از حکم شرعی واقعی اولی نمی دانیم، یعنی فرق می زنیم بین امارات، این امارات کاشف از حکم شرعی واقعی است. اصول عملیه را چه میگیم؟ میگیم اصول عملیه دلالت بر وظیفه عملیه عند شک فی الحکم الشرعی الواقعی دلالت میکنند، تعیین وظیفه عملیه میکنند عند شک در چی؟ فی الحکم الواقعی را. اونها نه، این سه اصل رو مثل اماره میدانند، یعنی کاشف از چی؟ کاشف از حکم شرعی واقعی میدانند. لذاست که باید معلوم باشه که تازه این اصولی هم که سابقا در بین در اصول فقه رایج چه در نزد اهل سنت چه در نزد حتی شیعه، یعنی بعد این اصول سراسی که آمده در اصول فقه شیعی هم باز هم به همین عنوان آمده، به عنوان چی؟ میدان کاشف از حکم شرعی واقعی، نه به عنوان وظیفه عملی عند شک به حکم شرعی واقعی که بعدا اصل عملی در اصول فقه ما بر این اساس مبتنی شد.
در عرض بود،
وحید بهبانی بود در طول. احسنت، در عرض سایر امارات بوده خودست، این هم امارتون در امارات بوده در عرض. پس این مطلب اول، یعنی از اون چی گفتیم تا کنون بحثی کردیم معلوم بشه. مطلب اول اینه که این اصول ثلاثه‌ای که در اصول فقه اسلامی رایج بوده چه نزد اصول فقه سنی چه نزد اصول فقه شیعی، اصل براءت و اصل اباحه و اصل استصحاب با اون بیانی که کردیم دیگه توضیح دادیم که محض باسود از این اصول، این اصول رو کاشف از حکم شرعی واقعی میدانستند، نه اینکه این اصول رو کاشف از اصل عملی عند شک، اصل یا بید وظیفه عملیه عند شک به حکم شرعی واقعی بدونه. این مطلب هم
تو عقل هم که در عرض قرار میدن روی کاغذ عمل میبرن در طول، خود جدیدت داره تو فتاوت بازه همین یه فتاوشون بیدن هم کنه که عقل خوب
میشه. همینطوره، این حرف درستی است. ما توضیح دادیم در مباحث دلیل عقل، گفتیم اون دلیل عقلی که ما میگیم این دلیل عقل در حقیقت دلیل عقلی است که کاشف از وجود دلیل شرعی است که لم یصل الینا. خوب دقت کنید که ما دلیل عقلی که ما میگیم دلیل عقلی است که میگیم اگر عقل حکم کرد فرزند و با همون مقدماتش، اگر عقل حکم کرد به شیعی، این کاشف از این است که شارع حکم کرده بوده، دلیلم برای اون اقامه کرده بوده، دلیلش به ما نرسید. یعنی که ما اینکه نه اینکه عقل ما مستقلن منبع تشریع بدانیم، اصلا این محاله، هر جای خودش گفتیم عقل محال است که منبع تشریع باشد مستقلن.
یعنی کاشف از قول معصوم
اینجا هم باشد. خلاصه این یک مطلب. مطلب دوم این که تا زمان محقق حلی و بعد از زمان محقق حلی هم، ولی تا زمان محقق حلی بنابر نص ایشون استصحاب و براءت و اصل اباحه به عنوان اصول عقلی مطرح بودند، به عنوان دلیل عقلی مطرح بودند، نه به عنوان دلیل شرعی. حتی استصحابی هم که استصحاب حال الشرع بوده اصلا هم محقق حلی این رو به عنوان دلیل عقلی مطرح میکرد و لذا نپذیرفت این استصحاب. استصحاب حال الشرع یعنی اگر ما علم به یک حکمی داشتیم در حالت سابقه، شک کردیم که اون حکم ادامه دارد یا ادامه ندارد، چون فرمود اینجا این استصحاب استصحاب حال الشرع و ایشون این استصحاب حال الشرع رو هم جاری ندانست، گفت ما به این تمسک نمی کنیم. این استصحاب حال الشرع که مرحوم عقلی فرمود ما به تمسک نمی کنیم، این استصحابی است که دلیلش عقل است، نه استصحابی که بعدها در اصول فقه شیعی رایج شد که عمدتاً در استدلال بر استصحاب ما به نص تمسک میکنیم، به نصوص شرعی وارده در مسئله استصحاب و دلیل شرعی بر استصحاب قائم میکنیم، نه اینکه به عنوان یک دلیل عقلی. این هم مطلب دوم که معلوم باشه که چه استصحابی که استصحاب حال العقل است که ارزش به براءت اصلیه تعبیر میکرد محقق حلی، چه استصحابی که استصحاب حال شرع باشد که همون حکم به بقاء حکم شرعی سابق است، چه اصل الاباحه عند عدم الدلیل على الوجوب او الحرمه. همه این اصول ثلاثه رو از باب دلیل عقلی چه در اصول فقه سنی چه در اصول فقه شیعی به عنوان ادله عقلیه یا به عنوان دلیل عقل، یعنی این که میگفتند ادله بر احکام شرعی چهار تاست، کتاب است و سنت است و اجماع است و بعد عقل، عقل کجا بوده کار بردش؟ همینجا کار برده. عقل به عنوان یک منبع و یک دلیل از ادله احکام شرعی کاربردش کجا بوده؟ در این سه اصل بوده که اصل اباحه که حالا چه مبناش عدم الدلیل دلیل علی العلم باشه یا مبناش استصحاب حال العقل باشه، یکی این بوده، یکی خود استصحاب حال العقل این بوده، یکی هم استصحاب حال الشرع. اونجایی که استصحاب حال الشرع رو جاری میکردن گفتیم استصحاب حال الشرع یعنی چی؟ یعنی استصحاب حکم شرعی سابق. ما اگر یک حکم شرعی در گذشته داشتیم که مثالی هم زد مرحوم محقق حلی که فرمود که کسی که نماز با تیمم میکنه چون فاقد ماء بوده در وسط نمازش آب پیدا میشه، اینجا اگر کسی قائل بشه به این که استصحابن یعنی کسبی نمانا که وقتی خواست نماز رو شروع کنه آبی نبود و صلات با تیمم برش جائز بود، حالا شک میکنیم که آیا صلات تیممی برش ادامه دارد جوازش یا نه، با این کلان دیگه واجد ماه، اینجا میگیم استصحابا اون حکم شرعی سابق رو استصحاب میکنیم، میگیم بعد از وجدان ما هم باز هم جواز صلات به تیمم برای این آب ثابت. میگه این استصحاب حال شرع، این استصحاب حال شرع ما قبول نداریم. محقق حلی میفرمود چرا؟ چون این استصحاب حال شرعی اینجوری، این غیر از استصحابی است که ما بعدها در علم و اصول تثبیت کرده ایم و شده یکی از اصول اربعه عملیه ای ما. این استصحابی که مرحوم محقق حلی قبول نداشت با اون چه ما امروز بیان استصحاب میپذیریم متفاوت. استصحابی که ایشون میگن استصحابی است که بر مبنای همین استدلال عقلی، دلیل عقل مبنا شده، نه چیز دیگه غیر این دلیل عقل. این هم مطلب دوم. مطلب سوم این که از زمان محقق حلی به بعد در کلام اصولیین، تعداد متنابهی از اصولیون شیعه ادله اربعه تبدیل شده به ادله خمسه. یعنی وقتی خواستن استدلال کنند آمدن استصحاب را به عنوان یک دلیل خامس در کنار دلیل العقل، با اینکه این هم مبناش عقله، اما این رو یک دلیل مستقل شمردن. خود مرحوم محقق علی وقتی ادله اربعه رو بیان می کند، یعنی کتاب و سنت و اجماع و عقل، ظاهرا مراد از این عقلی که ایشون اینجا میگه همون عقل تحسین و تقبیح عقلی است. نه هم داره فهواره هم. این عقلی است که ایشون میگه. علاوه بر این عقل که هر طبعت که در حقیقت دلالتهای التزامی رو اینها دلالت عقلی میدانستن. دلالتهای التزامی که ما امروز از اینها به دلالت التزامی تعبیر میکنیم، که حالا مفهوم موافقت و مفهوم مخالفت و اینا و همچنین احکام شرعی مستند بر تحسین و تقبیح عقل. دلیل عقل و این اون چه به عنوان استصحاب مطرح شده بوده در زمان محقق علی به عنوان دلیل خامس از ادله بر اصول فقه یا بر احکام فقهی مطرح بوده، و لذا ادله رو که بیان میکنند مرحوم محقق علی میفهمد که ادله تو اندلا پنج تا علاوه بر این ادله اربعه که کتاب است و سنت است و اجماع است و عقل، علاوه بر اینها استصحاب. حالا این استصحاب استصحاب حال العقل است یا استصحاب حال الشرع؟ استصحاب حال العقل اصالت البراءه و اصالت الاباحه درست میکنه. استصحاب حال الشرع هم حکم شرعی سابق رو اثبات میکنه، که اگر استصحاب حال العقل بود معنیش این است که ما استصحاب رو حال قبل التشریع را و استصحاب حال التشریع حال ما قبل التشریع اونجا که شکه، یعنی اونجا که دلیلی بر وجوب نداریم، دلیلی بر اباحه، دلیلی بر حرمت نداریم، استصحاب میکنیم حال قبل التشریع، میگیم قبل از اینکه تشریع ابلاغ بشه یا قبل از اینکه تشریع به وجود بیاد کلن، قبل از اینکه تشریعی از سوی خدا انجام بگیرد، ما حکم به وجوبی نداشتیم، حکم به حرمتی نداشتیم قبل از تشریع. حالا شک میکنیم که آیا وجوبی تشریع شده، حرمتی از سوی شارع تشریع شده یا نشده. استصحاب حال عقل این استصحاب ما قبل الشرع، زمان ما قبل الشرع، یه استصحابه که علش به استصحاب حال عقل تعبیر میشده. با این استصحاب حال عقل چی رو اثبات میکردن؟ اصالت البراءه و اصل اباحه رو، که از براءت، این براءتی که اینجا مرحوم محقق علی گفته، از این براءت به البراءت الاصلیه ایشون تعبیر. چرا میگه اصلیه؟ چون میگه اصل براءت بوده، یعنی اصل منظور از اصل نیم از زمان ما قبل التشریع. چون در زمان ما قبل التشریع ما حکم به وجوبی نداشتیم، حکم به حرمتی نداشتیم، این براءت اصلی است. این براءت اصلی رو میگیم در زمان ما قبل ما بعد الشرع هم الان که ما شک میکنیم که آیا وجوبی تشریع شده یا وجوب تشریع نشده، این براءت اصلی رو ما بهش تمسک میکنیم، یعنی استصحاب حال عقل است. لذا این التفات باید بشه به این نکته که گاهی هم در هم عبارات محقق علی، عبارات بعضی از بزرگان دیگه در اون زمان ها میبینید که مثلا گاهی براءت عقلیه گفته میشه، گاهی براءت اصلیه گفته میشه، و استصحاب حال عقل گفته میشه. این سه مصطلح اگر گفته شد، این سه مصطلح یک معنا رو می‌خواسته برسونه، و اون این که اگر ما دلیلی بر وجوب پیدا نکردیم، دلیلی بر حرمت پیدا نکردیم، چیکار می‌کنیم؟ حال عقل، یعنی حال ما قبل تشریع را استصحاب می‌کنیم، میگیم قبل از اینکه تشریعی به وجود بیاد وجوبی نبوده، حرمتی نبوده، اون عدم الوجوب با اون عدم الحرمه قبل تشریع را استصحاب میکنیم، این رو میگیم استصحاب حال عقل. این استصحاب حال عقل مبنای براءت اصلیه، یعنی اصل براءت اصلی یا اصل اباحه بود. یه استصحاب حال شرع داریم، یعنی حالا اگه یه حکمی به وسیله شارع میدانیم تشریع شده ولی در زمان سابق تشریع شد، حکمی داریم که شارع حکم کرده، منتها این حکم مربوط به زمان سابق، نمیدانیم در زمان لاحق اون حکم ادامه دارد یا ندارد. اینجا استصحاب میکنیم، استصحاب حال شرع. این استصحاب حال شرع، اون استصحاب حال عقل، هر دو مبناشون در اصول قدیم ما و همچنین در بین اهل سنت مبناشون حکم عقل بوده، نه دلیل شرعی. استدلال به دلیل شرعی برای اثبات استصحاب نمیشد. این خلاصه بحثی است که ما تا کنون انجام دادیم که به وسیله این تاریخچه‌ای که بیان کردیم روشن شد که اولا اون چه به عنوان اصالت الاباحه، اون چه به عنوان اصالت البراءه، اون چه به عنوان اصل استصحاب در اصول فقه ما رایج بوده سابقا قبل از زمان وحید بهبهانی، کلن با اون چه بعد از زمان وحید بهبهانی تأسیس شد و به وجود آمد کلن متفاوته. نباید خلط بشه اون اصالت البراءه با این اصالت البراءه، اون استصحاب با این استصحاب، اون اصالت اباحه اباحه با اصالت الحلی که بعدها در زمان شیخ انصاری عمدتاً، این اصالت الحل عمدتاً در زبان شیخ انصاری مطرح شد. اون اصول ثلاثه با اصول عملیه ای که بعدها در اصول فقه ما رائج شد کاملا متفاوته و نباید خلط بشه اون اصول عملیه باید. حالا این تاریخ چوره که ما گفتیم که مربوط به ما قبل از زمان وحید بهبهانی است، اصولیین بعد از محقق حلی هم معمولا در همین منوال جریان کردن، تفاوت خیلی چندانی با اون چه در زمان محقق حلی در رابطه با اصول ثلاثه مطرح شده وجود نداره. همین اصول ثلاثه با همین تفصیلی که ما بیان کردیم ادامه داشته در زمان مقداد و بعد از مقداد. البته حالا یک تفصیلاتی که قائل شدن که به جوهر اصل اباحه یا اصل البراءه یا استصحاب صدمه ای نمیزه. حالا بیایم ببینیم که در زمان وحید بهبهانی چه تحولی در این اصول عملیه به وجود آمد و بر چه مبنایی مرحوم وحید بهبهانی آمد اصول عملیه رو تنقیح کرد، تأسیس کرد، که البته پایش رو وحید بهبهانی گذاشت، منتها تفسیر و تبیین و تنقیحش رو برای شیخ انصاری انجام داد. این بحثی است که انشاءالله در آینده پی خواهیم گرفت. صلی الله علی محمد و آله.